بابان تا بهار کردستان، هم صدا و هم رنگی جاودان بمان ایران، تا جهان بداند که روح و جان ما ایران.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب،
برمدار خرد، نوشته مریم گودرزی، بازیگران مهرداد مهماندوست، نگین خواجه نصیر، احمد گنجی، اکبر مولایی، محمد رضاعلی، بهادر ابراهیمی، محمد آقا محمدی، سعید سلطانی، محمد شریفی مقدم، کامیار محبی، شهریار همزیان. کارگردان رضا عمرانی، گوینده شیوا رفیعیان، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت اول.
خدا رحمت کند پدرم رو که چون این آب زلال کند.
سلام بر نسیرت.
سلام بر نرگس خاتون، زیباترین عروس خراسان.
اقراق میکنم.
اقراق نمی کنم. بر اساس دیده هایم قضاوت میکنم و تو تنها عروس خراسان هستی که من دیدم.
حتی اگر من زیباترین عروس خراسان نباشم، ولی بیشک شما پاکترین چشمان در میان مردان خراسان دارید.
حال تو اقراق میکنی.
من هم بر اساس دیده هایم قضاوت میکنم.
به پدرم میاندیشیدم. هرگاه به آب زلالی نگاه میکنم، یاد ایشان وجودم رو میگیرم.
خدایش بیامرزد، بیگمان مرد بزرگی بوده.
آری، مرد بزرگی بود. خواندن و نوشتن و قرائت قرآن رو او به من آموخت.
خوش به حال خواجه که دانسته هایش بسیار است و از نیشابور تا ری و از اصفهان تا عراق را به جستجوی علم رفت و در پایان چون این پربار به شاهگاهش بازگشت.
ولی نرگس خاتون، چیزی تو را نگران می کند که به من نمی گویی. دیروز هم از کوچ کردن و رفتن به شهری دیگر سخن می گفتی. قائن با این همه زیبایی و چنین آسمان بی همتایی، چرا تو رو میرمانند؟
مردم حراسانند نصیرالدین. میگویند لشکر مغول به نیشابور نزدیک میشود. میترسم پایشان به اینجا برسند و از این همه زیبایی چیزی به جای نگذارند. ما فقط چند ماه است که ازدواج کردیم. نمیخواهم این وسط به این زودی به مرگ و جدایی ختم شود.
دل بد مدار بانو، هر آنچه تقدیر خدا باشد همان می شود. از عراق که باز می گشتم، در راه شهرهای زیادی را دیدم که به دست مغولان افتاده بود. دوست دارم تو را به جای امنی ببرم، ولی شهر امنی باقی نمانده.
پس چه کنی؟
هر جایی که می توانم به آن بیاندیشم، قلعه اسماعیلیان است. می گویند آنجا امن است و مردان علم را با گشادوری میپذیرند، ولی درهایش به روی جهان بسته است.
فرار کنید، دشمن را بکنید، فرار
چه خبر شده؟ این صداها برای تو چیست؟
نه ترس نرگس ساتون، چیزی نیست، فقط یه باید اینجا رو ترک کنم، وقت هستن است.
بیایید
بیا
بیا نسیراتی بیا ازم سو.
خواجه نصیرالدین طوسی،
چیزی شده شیرانشاه؟
خواجه مرا ببخشد که در این وقت شب مزاحم مطالعه و تفکر ایشان شدم، لیکن امر مهمی پیش آمده و برادرم شاه اسماعیلیان خواستند هر چه زودتر به نزد ایشان بروید.
شما بروید، من هم میایم.
تقاضا دارم هر چه زودتر بیایید. لشکر مغول به سرکردگی هولاکو خان قلعه های ما را محاصره کرده، نباید تعلل کرد. شمع سرمانو
لشکر مغول.
خواجه چیزی شده؟ شیرانشاه چرا سراسیمه بود؟
نرگس خاتون، گمان میکنم رهایی نزدیک است.
رهایی؟
آری، رهایی از این قلعه تنگ.
درست است که اینجا همچون اسیران هستیم، لکن 26 سال است که ما در کمال آرامش در قلعه های اسماعیلی زندگی کرده ایم. به خاطر بیاورید پیش از این که به اینجا بیاییم چه سالهای سختی از دست مغولان می گریختیم و در آسیاب خانه ها می خوابیدیم. اینجا ما آرامش داریم خواجه.
آرامش کافی نیست، باید با جهان بزرگتر روبرو شویم. علم و دانش آن بیرون در جریان است، اینجا دیگر چیزی برای ما ندارد.
ولی آن بیرونی که می گویی کمینگاه مغولان است.
نگران نباش بانو، ما دیگر در امانیم. زرهی از علم مرا و خانوادم را در امان می دارد و من به اتکای جایگاهی که دارم هر چقدر بتوانم از ریختن خون مردم بیگناه جلوگیری می کنم. اکنون باید به نزد خورشاه بروم. خود و پسرها بار سفر ببندید تا من بازگردم.
باید راهی بیابیم. به تمام لشکر فرمان آماده باش دادم. همه ی قلعه ها باید تا آخرین نفر مقاومت کنند. اگر قلعه ها را باز نکنیم کاری نمی توانند بکنند. با آن لباس و قیافه های مسخره انقدر بیرون بمانند تا بپوسند.
خواجه
درست می گویم؟
بهتر از فوشا کمی آرام باشند. بیگمان اندیشه‌هایی که از روی ترس و هیجان به زبان راه می‌آورند چندان قدرت پرواز ندارند.
چه می‌گویی خواجه؟ چون این گستاخ با شاه اسماعیلیان سخن نگو.
من نمک پرورده اسماعیلیان هستم و خیرخواه شما. آنچه می‌گویم از روی خیر و سرا هست. مغولان مردمان دشت و بیابان هستند و می‌توانند زمان درازی بی هیچ مشکلی آن بیرون در انتظار بمانند، لیکن زمانی که انتظارشان سرآید خشمشان بر سر همه ما فرو می‌ریزد.
می‌توانیم مقاومت کنیم، ما آذوقه داریم. چه کسی می‌تواند ما را مجبور به تسلیم کند؟
زمستان نزدیک است و آذوقه ما محدود. نمی‌توانیم مدت زیادی دوام بیاوریم. هرچقدر بیشتر سرسختی نشان دهیم فقط مغولان را خشمگین‌تر می‌کنیم. به مردم بی‌گناه می‌اندیش امیر. نیمی از آنها در قحطی جان خواهند داد و نیمی زیر شمشیر بی‌رحم مغول.
تو میگویی راه چاره چیست؟
تسلیم.
تسلیم؟ آنها وحشی و بیابانگردند، همه ما را از دم تیغ می‌گذرانند.
اگر امیر اجازه دهد من و خانواده‌ام به همراه هدایای نفیسی به نزد هولاکو می‌رویم و امان می‌گیریم.
خواجه خود را به کشتن می‌دهی. عاقلانه نیست.
این بهترین راه است. اگر امیر اجازه دهد یک نفر از نزدیکان شما هم با ما باشد برای تضمین تسلیم قلعه.
از عزیزانم باشد. بسیار خوب، برادرم شیرانشاه را هم به خود ببر، ولی او را به تو سپردم، خونش در دستان توست.
امیر، پیش از این هم دیده شده شهرهایی که همان ابتدای کار تسلیم شدند از خونریزی مغول در امان بودند. دل قوی دارید و اندیشه سوی بد نبرید. همین امشب پیکی به نزد هولاکو بفرستید و تصمیم خود را اعلام کنید. از پس پیک ما نیز روان خواهیم شد.
بسیار خوب، همین میکنم. من در همه ی قلعه اسماعیلی از خواجه عاقل‌تر و دانشمندتر نیافتم. امید دارم عقل و درایت تو همه ما را نجات دهد.
خدا خود حافظ همه ما خواهد بود.
دستور امیر رکن الدین خورشاه برای خروج شیرانشاه و همراهانش دروازه را بگشایی.
پدر، شنیدم که مغولان از خون آدمی می نوشند و غذایشان جگر آدمی است.
نصیر الدین حسن پسرم، تو کتاب بسیار خوانده ای و سیاست ورزی را دوست می داری. از تو بعید است باور کردن آنچه که تخیل مردم عوام می سازند تا بر ترس هایشان غلبه کنند و برای سوالات بی جوابشان پاسخی بدهند.
باور ندارم اینها را، اما در این لحظه من نیز در همان موقعیتم. ترس و ناآگاهی مرا به سمت باور این گونه پاسخ ها می کشاند.
مردم دانشمند با مردم عوام فرقی بزرگ دارد.
در لحظه ترس و ناآگاهی چه فرقی دارد؟
عوام پاسخ را می سازند، اما دانشمندان پاسخ را می یابند.
اگر پاسخ در هیچ کتابی نوشته نشده باشد چه؟
همیشه کسی داناتر از ما هست که پاسخ را می دهد. کسی که داناتر است.
تو خواجه نصیر طوسی هستی، از تو داناتر کسی را سراغ ندارم. از مغولان چه می دهد؟
می دانم که انسانند و مثل همه انسانها نقاط ضعف و قدرتی دارند.
راه پیروزی بر آنها چیست؟
دانستن نقاط ضعف و قدرتشان.
نقاط ضعف و قدرتشان را از کجا بدانی؟
از عمل کردشان. آنها سخن می گویند، پس حیوان نیستند و می توان با آنها راهی برای مدارا پیدا کرد که این نقطه قوتشان است. ما راه سخن بودن با آنها را خواهیم یافت.
نقطه ضعفشان چیست؟
خرافاتی هست.
از کجا می دانی؟
چون کتابخانه ها را می سوزانند، پس از علم و دانش چیزی نمی دانند و وقتی علم و دانش نباشد خرافات جای آن را می گیرد. چون سوالات بی جواب آدمی را می آزارد، کسی که توان جستجوی پاسخ سوالاتش را نداشته باشد برای آنها جوابهای تخیلی می تراشد و این یعنی خرافات.
مثل چیزهایی که من در باره مغولان گفتم؟
آره، مغولان مردمی عوام هستند که هیچ دانش ندارند.
حاجه نصیر.
بله شیرانشاه.
با آنها نزدیک می شود. خیمه هایشان را ببین، چند تن هم سوار بر اسب به انتظار ایستادند. ای کاش همسر و فرزندان را همراه نمی کردید.
آنها تا وقتی با من هستند در امانند. من راه محافظت از آنها را می دانم. دلبد مدار.
خواجه، اگر مرا کشتند هر طور شده به خورشاه خبر بده که در قلعه را باز نکنند.
مرگ و زندگی در دست خداست و همه ما در لحظه خواهیم مرد که خداوند برای ما مقدر کرده. اما ترس از مرگ بدتر است. دل قوی دار، به آنها نشان نده که نگران مرگ و زندگی هستی.
همین کار را میکنم. هدایایی که خورشاه همراه ما کرده بیشمار است و چشمگیر، شاید دل آنها را گرم کند.
پدر، سوارانشان نزدیک میشوند.
برو پیش برادر آمد. هر سه نفر تا می توانید از مادرتان حفاظت کنید و تنهایش نگذارید. از کنار کجاوه او دور نشوید.
چشم پدر، تو هم مراقب خودت باش. آنها شاید خون آدمی نخورند، ولی خونهای زیادی بی‌محابا ریختند.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شنونده های فرهیخته برنامه تالار آینه. شما که کتاب خوب میخونید و کتاب های خوب رو به دوستانتون معرفی میکنید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما با تالار آینه و معرفی یک کتاب دیگه. این بار در تالار آینه به شما کتاب نفوس مرده اثری از نیکولای واسیلیوویچ گوگول رو معرفی میکنم. نیکولای گوگول نویسنده بزرگ روس بود و بنیانگذار سبک رئالیسم انتقادی در ادبیات روسی. او به عنوان یکی از نویسنده‌های بزرگ و موفق روس شناخته میشه و از زندگی مردم کشورش در اون زمان در دوران همروزگار خودش طنزهای تلخی ساخت و تونست خودش رو در بین مردم محبوب کنه. با ظهور گوگول نخستین بار بود که در ادبیات روسی نیروهای هولناک زندگی فاقد معنویت خودش رو نشون داد و گوگول ریشه های اجتماعی اون رو آشکار کرد. این نویسنده جایگاه سبک رئالیسم انتقادی رو در ادبیات روس تثبیت کرد و سمت و سوی رو در ادبیات روسیه ایجاد کرد که به اون محور گوگول هم گفته میشه. نیکولای گوگول همینطور طناز قهاری هم بوده، یعنی این شیوه در نثر او باعث شده بود که شهرت فراوانی برای نویسنده فراهم بشه. مردم در قالب طنز تمامی اتفاقات حاصل از رنج‌های اجتماعی رو در دل آثار او پیدا می‌کردن. درباره نثر طنازانه نیکولای گوگول پوشکین خاطره‌ای رو در خاطراتش تعریف کرده. او میگه که هنگامی که برای حروفچینی اثری از نیکولای گوگول سری به حروفچین‌ها زده بودم، دیدم که حروفچین‌ها از خنده قادر به ادامه کار نیستن. همون موقع بود که متوجه شدم نثر گوگول برای جامعه همروزگار خودشه. از آثار نیکولای گوگول میشه به تاراس بولبا، کالسکه، شنل، روح‌های مرده یا همین نفوس مرده، پورتره و یادداشت‌های یک دیوانه اشاره کرد. گوگول در حالتی از بحران روانی چند روز پیش از مرگش تمام نسخه‌های دست نویس خودش رو سوزوند و سرانجام در 4 مارس سال 1852 درگذشت. نفوس مرده نام کتابی است که نیکولای گوگول کار بر روی اون رو در سال 1835 شروع کرد و با مرگ گوگول این کتاب نیمه کاره موند. 12 فصل اول کتاب توسط خود نویسنده نوشته شده و بخش دوم از روی دست نوشته های گوگول. گوگل نفوس مرده رو شعر حماسی و یک رمان منظوم معرفی میکنه. هدف رمان شرح دادن کاستی ها و نقص های سیستم اجتماعی معیوب روسیه است. گوگل با طنزی تلخ همه این نارسایی ها، فسادهای مالی و اخلاقی رو در قالب شخصیت جاه طلب و پول دوست چیچیکوف بیان کرده که تصویر بسیار دقیق و تمام نمایی است از زندگی اشراف و حکام دولتی و فسادها و بی‌عدالتی هاشون. شخصیت چیچیکوف در نفوس مرده یکی از هیله‌گرترین و اغوا کننده ترین شخصیت های ادبیات داستانی است. جالبه که خود نویسنده در روز اول آوریل 1809 به دنیا اومد، روز موسوم به خررنگ کنی، روزی که بنابر رسمی متداول و رایج در روسیه هر کس تلاش میکنه تا دیگری رو با دروغ و هیلگری فریب بده و اغوا کنه. و چیچیکوف در تمام طول داستان با چرب زبانی و ضعیف جلوه دادن خودش سعی میکنه دیگران رو اغوا کنه و از این طریق رعیت و نفوس مرده اونها رو بخره و با استفاده از نام این نفوسی که مردن از اداره مالیات زمین و وام دریافت کنه. و مسیر داستان درباره رویارویی چیچیکوف با مالکان و ثروتمندان پیش میرشت.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
دوستان، ایده اصلی رمان نفوس مرده برگرفته از سنت دیرینه‌ای در روسیه بود تحت عنوان بردهداری که گوگل به شکل هزلامیزی اون رو دستمایه اصلی رمان خودش قرار داده. برده‌ها در واقع رعیت و نفوس ساکن در املاک ثروتمندان بودند و تعداد اونها نشون دهنده میزان ثروت صاحبان اون املاک هم بوده. بهره برداری از این رعیت در واقع تنها به عنوان کارگران این املاک نبود، بلکه به عنوان وثیقه برای گرفتن وام از بانک‌ها هم مورد استفاده قرار می‌گرفتند. نیکولای گوگول تصمیم داشت این کتاب مثل کمدی الهی 3 جلد داشته باشه که جلد نخست اون 7 سال طول کشید و در کل گوگول 15 سال از عمر خودش رو روی نگارش این کتاب وقت گذاشت. نفوس مرده رو یکی از بهترین آثاری میدونن که تصویری زنده از روسیه اون روزگار رو پیش روی مخاطب میگذاره. کشوری با اختلاف طبقاتی شدید، مردمی اسیر خرافات، خیال پردازی، شکمبارگی و تشریفات بی‌معنی و بی‌پایان که نویسنده اونها رو به شکل‌های مختلف در صحنه‌های طنزآمیز و خنده‌دار توأم با بحث‌های فلسفی بیان می‌کنه. عنوان کتاب تنها به کشاورزان مردهی که چیچیکوف در داستان خریداری میکنه اشاره نداره. گوگل با عنوان نفوس مرده پوچی و فقدان روح در آدمیان رو نشون میده. نفوس و آدمهایی که روح ندارن و در واقع مردن. این کتاب جزء فهرست برترین کتاب‌های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ. همینطور این کتاب در ایران با نام‌های مردگان زرخرید و رؤایای مرده شناخته میشه. علاقمندان اقتباس می‌دونن که سریالی بر اساس این کتاب در سال 1984 در شوروی سابق ساخته شد. اما بریم به سراغ خلاصه ای از داستان نفوس مرده، اثری از نیکولای گوگول.
داستان درباره مردی به نام چیچیکوف است، با نام اصلی پاول ایوانویچ. او یک خرده مالکه که در اداره گمرک کار میکنه و رویای ثروتمند شدن رو در سر میپرورونه. چیچیکوف مدام از شهری به شهر دیگه میره و در طی سفرهای خودش با حوادث گوناگون روبرو میشه و سعی میکنه با دوز و کلک و فریب دیگران مال و اموالی به دست بیاره بدون اینکه هویت اصلیش رو برای دیگران فاش کنه. او خود رو انسانی ضعیف و فروتن نشون میده تا اعتماد مردم رو به سمت خودش جلب کنه. بنابراین سعی میکنه با مقامات رسمی کشور و افراد مهم و زمینداران هم آشنا بشه. روسیه در زمان نیکولای اول به شدت دچار فساد، رشوه‌خواری و ظلم مالکان و اشراف به رعیت و توده مردم بود و چیچیکوف برای رسیدن به ثروت از هیچ دروغ و ریاکاری و فریبی مضایقه نمیکنه و حتی شغل خودش رو در گمرک رها میکنه تا با کلاه گذاشتن سر دیگران به موفقیت برسه. در اون دوره رعیت‌ها علاوه بر این که روی زمین اربابشون کار میکردن، مزیت دیگری هم برای صاحبانشون داشتن و اون این بود که از اونها به عنوان وثیقه استفاده میشد و در قبال اونها مالکان میتونستن از بانک وام و زمین بگیرن. در واقع در روسیه به مالکانی که دارای نفوس و رعیت بیشتری بودن زمین‌های وسیعی میدادن و مالکان با این زمین‌ها میتونستن از بانک‌های دولتی پول و وام هنگفتی دریافت بکنن. پس چیچیکوف با هیله‌گری بین زمینداران و اشراف میگشت و از اونها رعیت‌ها و نفوس مردشون رو به قیمتی نازل میخرید و از طریق رد کردن اسم این اموات به عنوان رعیت تحت مالکیت خودش به اداره مالیات زمین‌های زیاد و وام‌های هنگفت نصیبش میشد، به طوری که دارای 2000 رعیت میشه و این کار او رو از نظر ثروت به جایگاه بالایی میرسونه. سرشماری این رعیت ها و نفوس سالی یک بار صورت میگرفت و نفوسی که در فاصله این یک سال میمردن از نظر اداره مالیات تا پایان سال و سرشماری بعدی هنوز زنده محسوب میشدن و قابل خرید و فروش بین مالکان بودن، چرا که اسم اونهایی که مرده بودن تا سرشماری بعدی از آمار زنده ها حذف نشده بود و میشد از اونها برای گرو گذاشتن و واگذاری زمین و گرفتن وام استفاده کرد. در نهایت چیچیکوف اونقدر سر دیگران کلا میذاره و کارهای نادرست انجام میده که بالاخره یک بار به خاطر جعل وصیت‌نامه یک زن به نفع خودش دستگیر میشه و به زندان میفته و هنگامی که در انتظار محاکمه به سر میبره با دادن رشوه به ماموران زندان از اونجا بیرون میاد و برای اینکه همه پی به حیله و نیرنگ او بردن مجبور میشه مخفیانه از شهر خارج بشه و اونجا رو برای همیشه ترک کنه. اما برای شما چند جمله از کتاب نفوس مرده رو انتخاب کردم که براتون میخونم. وقتی انسان در هر قدم با وضع ناگوار مواجه میشود، دیگر احتیاجی ندارد تا خودش برای خودش نگرانی و اضطراب به وجود بیاورد. مکالمه با دیگران مانند سکه های طلاست. هیچ چیزی با قدرت ما متناسب نیست. همه چیز از حد توانایی ما بالاتر است. بدون کمک از آسمان به انجام کاری قادر نیستیم. دعا بر نیروی انسان می افزاید. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودین دوستان عزیز با معرفی کتاب نفوس مرده اثری از نیکولای گوگول.